مردم انرژی دنیا رو تولید بکنیم.
خب متشکرم جناب نصرت واحدی، عذر میخوام که حرفا یه مقداری نیمه کارمون، آخر برنامه ما همیشه یکم به این مشکل برمیخوریم، انرژی جایگزین. امیدوارم که در یک برنامه دیگه ای بتونیم به طور جداگانه به انرژی جایگزین بپردازیم. میرسیم به آخر برنامه ساعت ششم، در واقع چند ثانیه هم گذشتیم و حق بقیه دوستان رو داریم میخوریم اینجا. در واقع آخر برنامه از شما تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید، با ساعت ششم بودید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در برنامه این هفته. تشکر میکنم از دوستانم در اتاق فرمان، پیام رضی، میرویس، حسن حسنی و هدیه نقوی که من رو همراهی کردن در این برنامه. همچنان همراه رادیو فردا باشید. و در آخر برنامه من یک عذرخواهی بزرگ هم باید بکنم از شنوندگانی که پشت خط موندن و نتونستیم بیاریمشون توی برنامه. تعداد زیادی از شنونده این اتفاق براشون میفته و من واقعا متاسفم، وقت برنامه اجازه بیش از این رو نمیده. به هر حال متشکرم از شما، همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید تا لحظاتی دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید. از من شب خوش.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم شروع سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر روز شنبه برگزار می شود. کره جنوبی بر سر تحریم ایران با واشنگتن و تهران مذاکره می کند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار لغو احکام صادر شده علیه دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در غروب یک روز تعطیل، جمعه 29 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی، 20 ماه اوت سال 2010 میلادی، این برنامه متنوع را بیش از هر چیز با تازه ترین خبرها شروع می‌کنیم. همکارم نوشین سید حسینی کسی است که وظیفه تهیه این خبرها بر دوش او بوده و همکنون اینجاست در استدیوی رادیو فردا. نوشین.
متشکرم کیوان. مراسم شروع سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر روز شنبه با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم برگزار می شود. قرار است در این مراسم 163 مجتمع سوخت داخل استخر کنار قلب راکتور قرار گیرد و از آنجا به ترتیب به قلب راکتور منتقل شود. این گزارش حاکی است که مراسم گشایش رسمی نیروگاه اتمی بوشهر در آبان ماه آینده با حضور مقام‌های رسمی ایران و روسیه برگزار می‌شود و از آن زمان برق این نیروگاه وارد شبکه سراسری ایران خواهد شد. یک مقام دولتی کره جنوبی روز جمعه گفت که این کشور همزمان با افزایش فشارها برای پیوستن سئول به تحریم ایران به زودی مذاکراتی را با واشنگتن و تهران آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی افزود در مذاکرات خود با آمریکا این موضوع را مطرح خواهیم کرد که شرکت‌های کره جنوبی در صورت تحریم ایران با مشکلاتی روبرو خواهند شد و تلاش خواهیم کرد تا میزان خسارت‌ها به اقتصاد خود را به حداقل برسانیم. بر پایه این گزارش، ایران چهارمین تامین کننده نفت کره جنوبی به شمار می رود و هر گونه خللی در این موضوع بر این چهارمین اقتصاد بزرگ خاور دور تأثیر منفی خواهد گذاشت. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران با انتشار اطلاعیه خواستار لغو حکم صادر شده علیه بدر السادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران خانم مفیدی را به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری محکوم کرده است. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران با ابراز تعجب از اتهام‌های امنیتی ایراد شده بر بدر السادات مفیدی و صدور این احکام، این گونه اقدامات را نشان دهنده تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن نشریات منتقد و مستقل دانست. این کمیته همچنین اشاره کرد که بر پایه آخرین گزارش‌ها بیش از 35 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند.
ممنون از نوشین سید حسینی، آخرین خبرها رو ازشون شنیدیم. این برنامه تا ساعت 8 شب ادامه خواهد داشت. ببینیم تا آن زمان چه گزارش‌هایی را با هم خواهیم شنید. بیش از 20 روز از بزرگترین فاجعه طبیعی تاریخ پاکستان گذشته، اما هنوز کمک‌های کافی به آسیب دیدگان نرسیده. فاجعه سیل پاکستان به مجمع عمومی سازمان ملل رسید. جزئیات این جلسه را خواهیم شنید. تا سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر تنها چند ساعت باقی مانده، این اتفاق صبح شنبه طی مراسمی رخ خواهد داد، بهانه‌ای برای اینکه مهمترین تحولات پرونده هسته‌ای ایران را در یک سال گذشته با هم مرور کنیم. پیشنهادی غیر منتظره، آشتی جنبش سبز با غیر سبز برای مقابله با خطر بیگانه، پیشنهادی که توسط مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی مطرح شده. موافق و مخالف این آشتیجویی در این برنامه سخن خواهند گفت. و چون هر جمعه تا نیم ساعت دیگر شنونده پیک فرهنگ رادیو فردا نیز خواهیم بود. این مجله شامگاهی و گزارش های این مجله را با گزارشی از همسایه شرقی ایران یعنی کشور پاکستان شروع کنیم. بر پایه گزارش ها سیل این کشور تا کنون بیش از 1500 کشته بر جای گذاشته و بیش از 4 میلیون نفر را بی خانمان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه در یک جلسه اضطراری به بررسی آخرین وضعیت سیل زدگان پاکستان و روند کمک رسانی به آنان پرداخت و با اعلام اینکه همکنون 20 میلیون نفر در پاکستان نیازمند کمک‌های جهانی هستند، از جامعه جهانی خواستار ارسال هرچه سریع‌تر کمک‌های مالی خود به سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادرسانی بین‌المللی شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد اعلام کرد فاجعه سیل در پاکستان از مجموع فاجعه‌های سونامی سال 2004 میلادی در جنوب شرقی آسیا، زمین لرزه سال 2005 میلادی در پاکستان و زمین لرزه امسال در هائیتی بزرگتر بود. در جلسه اضطراری روز پنجشنبه سازمان ملل، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل ضمن درخواست از جامعه جهانی برای ارسال سریع‌تر کمک ها گفت که این فاجعه آزمایشی مهم برای همبستگی جهان است.
International humanitarian organizations are training every muscle to deliver.
سازمان های بین المللی بشر دوستانه در حد توان خود در حال تلاش هستند، اما به کمک و حمایت بیشتری نیاز دارند. همکنون در پاکستان 8 میلیون نفر به آب، غذا و سرپناه نیاز دارند و 14 میلیون نفر به ویژه کودکان و زنان باردار باید تحت مراقبت های بهداشتی قرار گیرند.
14 میلیون need healthcare with a special emphasis on children and pregnant women.
ایالات متحده ای آمریکا تاکنون 150 میلیون دلار به پاکستان کمک کرده است. اتحادیه اروپا نیز با اختصاص 30 میلیون یورو دیگر کمک‌های خود را به 70 میلیون یورو افزایش داد. مقام‌های عربستان سعودی نیز با ارسال 20 میلیون دلار کمک فوری به پاکستان وعده دادند که 100 میلیون دلار دیگر نیز به سیل زدگان پاکستان کمک کنند. اما سازمان ملل متحد با اعلام اینکه 4,600,000 نفر از سیل زدگان پاکستان همچنان بدون سرپناه و 20 میلیون نفر نیازمند کمک‌های جهانی هستند، تأکید کرد که کمک‌های اختصاصی یافته به این کشور باید به چندین برابر افزایش یابد. رئیس دفتر منطقه‌ای هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل متحد می‌گوید کندی واکنش جامعه جهانی به فاجعه سیل پاکستان به دلیل غیرقابل انتظار بودن وسعت فاجعه بوده است. این در حالی است که نشریه آمریکایی فارین پالیسی روز پنجشنبه با مطلبی با عنوان اینکه چرا جهان به پاکستانی‌ها اهمیت نمی‌دهد، علت پایین بودن کمک‌های مردمی به مردم آسیب دیده پاکستان را بی‌اعتمادی افکار عمومی جهانی به دولت پاکستان و فساد مالی می‌داند و می‌افزاید این بار قربانیان مسلمان هستند و این دلیل اصلی کم بودن رقم‌های کمک‌های مردم جهان است. در این مقاله آمده است که پس از زلزله هائیتی در کمپینی که مردم آمریکا به راه انداختند 31 میلیون دلار به مردم هائیتی اهدا شد، در حالی که این کمک‌ها برای مردم پاکستان تنها به 10,000 دلار رسید. جان کری سناتور دموکرات آمریکا و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری ضمن اعلام اینکه جهان نباید به شبه نظامیان طالبان اجازه دهد از بحران ناشی از سیل در پاکستان سوء استفاده کنند، تصریح کردند که جامعه بین المللی باید کمک‌هایش را به کشور سیل زده پاکستان افزایش دهد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز ضمن پیشبینی اینکه با موج دوم و سوم سیل در پاکستان ابعاد بحران گسترده‌تر خواهد شد گفت کوتاهی جامعه بین المللی در کمک به دولت پاکستان باعث تضعیف تلاش‌های اسلام‌آباد در مقابله با تروریسم خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نشست روز پنجشنبه سازمان ملل متحد خطاب به مردم پاکستان گفت
On behalf of President Obama and the American people, I want to state our resolve
من از جانب پرزیدنت اوباما و مردم آمریکا از عزم دولت آمریکا برای کمک به حل مشکلات شما و برون رفت از این بحران خبر می‌دهم. من می‌خواهم بدانید که ایالات متحده در طول این بحران در کنار شما خواهد بود تا زمانی که کشتزارهایتان دوباره آباد و جاده‌هایتان بازسازی شوند. ما با شما خواهیم بود تا زمانی که بتوانید برای ساختن یک ملت قوی‌تر و آینده‌ای بهتر برنامه ریزی کنید.
دانیل تول، مدیر منطقه‌ای صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، روز پنجشنبه گفت که پاکستان برای مقابله با فاجعه سیل در این کشور به ماه‌ها کمک بین‌المللی نیاز دارد. وی افزود برای متوقف کردن روند رو به گسترش شیوع بیماری‌های خطرناکی نظیر وبا در بین سیل زدگان، دسترسی فوری به آب آشامیدنی سالم و شبکه بهداشتی ضروری است. به گفته مقام‌های پاکستان، بارش و سیل اخیر در این کشور در 80 سال گذشته بی سابقه بوده است.
آخرین خبرها در ارتباط با سیل پاکستان گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همانطور که در خبرها شنیدید، امروز تا مراسم شروع سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر ساعاتی بیشتر باقی نمانده. این مراسم روز شنبه با حضور علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین همراه با رئیس شرکت روس اتم برگزار خواهد شد. این موضوع بهانه‌ای شد برای همکارم علیرضا طاهری تا مروری داشته باشد به مهمترین تحولات برنامه هسته ایران و پرونده هسته ایران در یک سال گذشته.
نهم مهر، نمایندگان جمهوری اسلامی با نمایندگان شش قدرت جهانی در ژنو سوئیس دیدار و با برنامه فرستادن 75% از اورانیوم اندک غنی شده ایران به روسیه و فرانسه موافقت می کنند. بر پایه همین طرح اورانیوم اندک غنی شده ایران برای استفاده در راکتورهای پزشکی آن کشور در روسیه و فرانسه فراوری می شود. سوم آبان ماه، بازرسان سازمان ملل از تأسیسات جدید فاش شده جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم بازدید می کنند. هشتم آبان ماه، جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید پیش از موافقتش با ارسال محموله‌های اورانیوم اندک غنی شده ایران به روسیه و فرانسه برای نیروگاه تهران سوخت تازه می خواهد. بیست و هفتم آبان ماه، جمهوری اسلامی میگوید تهران اورانیوم غنی شده اش را به خارج نمیفرستد اما برای مبادله آن در درون ایران آماده است. بیست و هشتم آبان ماه، پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره عواقب رد برنامه سازمان ملل برای ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و فرانسه به جمهوری اسلامی هشدار میگوید. پنجم آذر ماه، دکتر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان دوران ریاستش بر این آژانس برنامه جمهوری اسلامی را برای تحویل موادی که از آنها میتوان برای تولید بمب اتمی بهره گرفت دلسرد کننده میخواند. ششم آذر ماه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی را بر سر توسعه مخفیانه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم توبیخ می کند. 29 بهمن ماه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نخستین بار تلویحاً به تلاش فعالانه جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای اشاره می کند. پنجم فروردین ماه، آلمان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه گفتگو بر سر قطعنامه جدید سازمان ملل متحد برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را با چین و روسیه آغاز می کنند. دهم خرداد ماه، گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می دهد که ذخایر اورانیوم اندک غنی شده ایران تا 2 تن و 400 هزار کیلو افزایش یافته است. در نتیجه اگر نیمی از آن هم به خارج فرستاده شود، جمهوری اسلامی برای تولید سلاحی هسته‌ای باز هم اورانیوم به اندازه کافی خواهد داشت تا آن را بیشتر غنی کند. 19 خرداد ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع قطعنامه تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را تصویب می کند. سوم تیر ماه کنگره آمریکا برای اعمال تحریم و مجازات های شدید یک جانبه بر جمهوری اسلامی مهر تایید می زند. 5 تیر ماه اتحادیه اروپا نیز قانون تشدید مجازات و تحریم جمهوری اسلامی را تصویب می کند. در همین روز جمهوری اسلامی میگوید برای گفتگوی بدون شرط درباره مبادله سوخت هسته‌ای آماده است. مرداد باغ روسیه اعلام میکند که نیروگاه بوشهر روز شنبه آینده سوخت گذاری خواهد شد.
مرور موجز و کوتاه علیرضا طاهری را شنیدیم بر مهمترین تحولات پرونده هسته‌ای ایران در یک سال گذشته. و ما سیاست داخلی ایران. ابوالفضل فاتح مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد میرحسین موسوی در انتخابات گذشته و بنیانگذار خبرگزاری ایسنا با انتشار یادداشتی بحث‌انگیز پیشنهاد آشتی جنبش سبز با غیر سبز در برابر خطر بیگانه را داده است و از نقش آیت الله خامنه‌ای در کنترل سطح منازعه داخلی در کنار میرحسین موسوی تجلیل کرده است. آیا واقعا نشانی از آشتی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دیده می شود؟ این پرسش را فریدون زرنگار دنبال کرده.
آقای فاتح در یادداشت خود به نام گذرگاه خطیر و روزنهای عبور در سایت کلمه می نویسد بر اساس شواهد و قرائن تهدیدات خارجی نسبت به کشور روندی رو به تزاید یافته است که برای عبور از گذرگاه خطیر این روزها و صیانت از سرمایه‌های ملی نیازمند همت، الفت و دقت همگانی است. به باور آقای فاتح بیگانه باید بداند و دریابد که ایرانی با هر آیین و زبان و از هر جناح و خط سیاسی در برابر تهدید ایستاده است و ایستادگی سبز و غیر سبز نمی شناسد. به نوشته ابوالفضل فاتح گرچه بیانیه 17 آقای مهندس میرحسین موسوی که بیانیه حسن نیت و نقشه راه بود پاسخ درخوری حتی در موضوع آزادی زندانیان نیافت و به جای خود باقی است، اما به رغم همه این تلخی‌ها در ایفای وظیفه ملی و ایمانی ما در شرایط حساس تهدید خارجی انتظار می‌رود هر کس و در هر جا به نوبه خود تلاش کند تا در این وضعیت هشدار از سطح منازعات داخلی کاسته و در برابر تهدید احتمالی اما جدی بیگانه عمق و گستره وفاق ملی را فزونی دهد. راه پیشنهادی آقای فاتح بازگشت به قانون ولو گام به گام، آزادی رسانه‌های منتقد و آزادی هر زندانی به عنوان پاسخی مثبت برای مرهم گذاری بر زخم‌های عمیق خواهد بود. بنابراین و به نظر آقای فاتح تا فرصت هست، تا هنوز الفتی هست، تا نسل نخست انقلاب هست باید فکر کرد. از سوی دیگر آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه در سخنرانی خود گفت عده‌ای در حال آتش افروزی های سیاسی میان جناح‌ها و عناصر مختلف جناح‌ها هستند و گرد آوردن کسانی را که به هر دلیل از مجموعه برادران به گفته آقای خامنه‌ای مؤمن جدا شدند از ابعاد مهم تقوا ارزیابی کرد و بر جذب حداکثری و دفع حداقلی به عنوان یک سیاست اصولی و اساسی تاکید داشت. برخی ناظران و تحلیلگران لحن آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش را لحنی آشتی جویانه ارزیابی می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از جمله این تحلیلگران است.
حرفای آقای خامنه‌ای بعد از یک سال و اندی که در واقع همیشه همراه با عتاب و خطاب و دشنام بود به نیروهای منتقد خودش، نیروهای اپوزیسیون و جنبش سبز، برای اولین بار از خرداد سال گذشته تا الان یه ذره لحن آرومتری داشت. دو بار تاکید کرد در سخنرانیش که ما باید نیروهای منتقد نظام رو که به خاطر اشتباه یا هر چیز دیگه‌ای به راه دیگه‌ای رفتن رو برگردونیم به نظام. بوی آشتی جویانه و مسالمت‌آمیز از حرفای آقای خامنه‌ای برداشت می‌شد که به گمان من ناشی از تهدیدهای جدید بین‌المللی و فشارهای جدید بین‌المللی بر روی تهران.
اما اصولاً زمینه‌ای برای آشتی و طرح آشتی در شرایط کنونی مانده است. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی:
در شرایطی که احزاب بزرگی مثل مشارکت، اعتماد ملی، سازمان مجاهدین و جنبش دانشجویی، جنبش زنان، تماما در ایران به همراه روزنامه نگاران سرکوب شدن، توی زندان هستن و به نوبت و به صورت جیره‌ای بهشون آزادی داده میشه، طرح آشتی سبز اساسا مفهومی نداره. به این دلیل که اصلا جنبش سبز از ابتدا هم جنبش قهر نبوده که ما بخوایم این پیشنهاد رو مطرح بکنیم. تهدیدات خارجی هم که همواره وجود داشته و یک جریان و جناحی از جنگ در ایران داره استقبال میکنه، اما جنبش سبز نقشی اساسا در به وجود آوردن و تحریک به حال غرب برای حمله به ایران نداشته که بخواد الان با طرح آشتی این تهدیدات رو کمتر بکنه. جناحی که قهر کرد و به ضرب و شتم و خشونت و سرکوب روی آورد، نشانی از آشتی درش دیده نمیشه که ما بخوایم این بحث رو از طرف جنبشی که پیش از انتخابات و بعد از انتخابات همواره با صلح و آشتی پیش میرفت این بحث رو مطرح بکنیم. آشتی سبز اساساً مفهومی نداره وقتی جنبش سبز از ابتدا با آشتی صلح پیش میرفت. بنابراین من فکر میکنم طرح این مسئله و طرح خیلی بیماردی هست که پرداختن بهش هم در واقع یک جور انحراف از مباحث اصلی هست که الان جنبش داره در داخل ازش آسیب میبینه.
کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، هم امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه همدلی در میان قشرهای جامعه را از نیازهای ضروری امروز دانست.
موافق و مخالف آشتی سبز در گزارش فریدون زرنگار سخن گفتند.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست
جمهوری است. پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
همونطور که می‌دونید میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو بگید تا از این رادیو پخش بشه. در مجله شامگاهی رادیو فردا در این لحظه نوبت رسید به نظرات شما. با هم می‌شنویم.
یک انتقاد داشتم. چرا وقتی ما رادیو رو روشن میکنیم موج و رادیو فردا رو میذاریم موج پارازیت داره؟ من الان در جنوب ایران در استان فارس در شهرستان آباد شهر بهمن هستم. آهنگ های شما رو بسیار دوست دارم. خدا نگهدار.
من به عنوان یه جوان ایرانی، حالا اسمشه که من شاغل هستم، با 300 تومن حقوق، با این خرج زندگی، با این مشکلات که کشوره، به خدا کم آوردم، یعنی واقعا کم آوردم. جلوی زن و بچه هم شرمنده. خرج زندگی بدیم، خرج بچه رو بدیم، به چی برسیم آخه؟ کی باید جواب ما رو بده؟ حالا نمیدونم.
موقعیت فعلی مملکت یک جور است که آقای احمدی نژاد متاسفانه تمام رسانه ها رو کاملا سانسور کرده و به هیچ عنوان نمیشه اونی که باید شاید بگی گفته بشه و سر مردم هم فعلا بند کرده با یارانه که در ماهی 7000 یعنی روز 250 تومن یه شکلات دسته بچه نمیشه. تقریبا مردم مسخره کرده، نمیدونم آخرش چی بشه و خدا بخیر کنه آخر عاقبت این احمدی نژاد و با این طرحهای واقعا مسخره.
آقای احمدی نژاد، هیچ میدونی که در بازداشتگاه های نیرو انتظامی چی میگذره؟ در بازداشتگاه های نیرو انتظامی برای اینکه بتونی یه ساندویچ بخوری باید کلی پول پرداخت کنی. وای به روزی که پول نداشته باشی. در اون صورت مجبوری پس مونده های غذای سربازا رو بخوری. اینایی که گفتم برای زندانیان عادیه. وای به حال زندانیان سیاسی. اگر از این اتفاقات خبر داری باعث تأسف، و اگر هم خبر نداری پس این که همیشه در سخنانت صحبت از عشق و مهر ورزی میکنی چه معنایی داره؟ اگر میتونی و دستت در میاد تو رو خدا به داد این زندانیان بازداشتی برس.
با سلام به گردانندگان رادیو فردا، میخواستم یک خواهشی ازتون بکنم که این پیام ما رو اگر میشه پخش بکنین. من از آقای خامنه‌ای یا احمدی نژاد یک تقاضا دارم. یک روز اعلام کنن که آقای خامنه‌ای میخواد در استودیو ما آزادی سخنرانی کنه و نفری 5000 تومان هم میدن. ببینین چقدر جمعیت میرن. و یک روزم اعلام کنن استاد شجریان میخواد اونجا برنامه اجرا کنه، یکی نفری 20000 تومان هم باید بدن. اون وقت ببینن واسه استاد شجریان چقدر مردم اونجا حضور پیدا میکنن. خودشون بعدن اگر راست میگن قضاوت بکنن ما بین مردمی بودن استاد شجریان و کسانی که در رأس حکومت هستن و به ما حکومت میکنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
بله با ما تماس بگیرید و همینطور میتونید با ما اسمس بفرستید به شماره 2042-0603-8741-50. اگرم فرستادن اسمس یا زدن تلفن براتون دشوار و پای کامپیوتر هستید و نرم افزار اسکایپ دارید و میتونید به شکل رایگان ازش استفاده بکنید، هم میتونید با اسکایپ با ما تماس بگیرید. کافیه که اسم رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی بدون اسپیس بدون فاصله رادیو فردا توی قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. همونطور که خیلی از شما میدونید رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذوره.
هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی. دنیای ورزش رو در یک مدت بسیار کوتاهی همکارم فریبرز غریب برای ما مرور خواهد کرد. خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب میشنویم.
دیشب در آخرین بازی از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران پرسپولیس 3-2 راه آهن را شکست داد و با 12 امتیاز بعد از ذوب‌آهن 13 امتیازی در مکان دوم جدول قرار گرفت. این مسابقه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. به گزارش سایت گل، ماموران نیروی انتظامی دیشب در جلوی درب‌های ورزشگاه آزادی با بازرسی بدنی تماشاگران از بردن کبریت یا فندک به داخل ورزشگاه جلوگیری کردند. سایت گل نوشته پس از اتفاقاتی که در بازی پرسپولیس تراکتورسازی رخ داد و تماشاگران قسمتی از ورزشگاه آزادی را به آتش کشیدند، نیروی انتظامی از ورود تماشاگر همراه با کبریت و فندک به ورزشگاه جلوگیری می‌کند. اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری جدیدترین رده‌بندی دوچرخه سواران جاده جهان را اعلام کرد که در بخش آسیا 3 رکابزن ایرانی در صدر جدول قرار دارند. خبرگزاری ایسنا امروز در این باره گزارش داد که رکاب زنان خاطی تیم پتروشیمی تبریز در تور هایلیک چین، مهدی سهرابی، حسین عسکری و قادر میزبانی صدرنشینان جدول آسیایی هستند. این 3 رکاب زن ماه گذشته پس از قهرمانی در تور چین بر روی سکو به رسم قهرمانان سایر کشورها شامپاین قهرمانی باز کردند که پس از بازخواست شدن در کمیته انضباطی دوچرخه سواری در ایران معلوم شد که درون بطری‌های شامپاین نوشابه نمکی بوده نه مشروب الکلی. در اولین روز از مسابقات بوکس بین المللی گروژنی روسیه شب گذشته ورزشکاران ایرانی در 6 وزن به روی رینگ رفتند که 3 نفر از آنها با پیروزی بر حریفان خود راهی دور دوم شدند. عمران اکبری در 54 کیلو 9-1 بوکسر جمهوری آذربایجان را شکست داد. هومن کرمی در 64 در راند سوم حریف مجارستانی خود را ناک آوت کرد و علی مظاهری 3-0 از صد مشزنی از بلاروس گذشت. روسیه در تلاش به دست آوردن میزبانی مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 است. به گزارش کانال تلویزیونی یورو نیوز، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با تاکید بر تسریع ساخت 14 ورزشگاه در 13 شهر این کشور یکی از کسانی است که پروژه میزبانی روسیه در جام جهانی 2018 را دنبال می کند. فیفا آذر ماه سال جاری میزبان جام جهانی 2018 را معرفی خواهد کرد. مسابقات جام جهانی 2014 در کشور برزیل برگزار می شود و فصل جدید مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب آغاز می شود. امشب در بازی افتتاحیه فصل جدید بایر مونیخ در آرنا آلیانز شهر مونیخ میزبان وولفسبورگ خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به آخرین دقیقه نیمه اول مجله شامگاهی امشب رسیدیم و از این فرصت من استفاده میکنم یادآوری میکنم که وبسایت رادیو فردا رو از دست ندید. اگر خبرهای رادیو فردا رو از دست دادید، radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اگرم که به صد فیلتر برخوردید و نتونستید به وبسایت ما سر بزنید، به آدرس info@radiofarda.com یه ایمیل بفرستید و ماجرا رو شرح بدید. ما خیلی سریع به کمکتون میاییم با یک تکنولوژی جدید برای عبور از فیلتر. وقتی از فیلتر عبور کردید و به وبسایت رادیو فردا رسیدید، بعد نیست بگم که در وبسایت ما در چند روز اخیر یه صفحه ویژه را افتاده به عنوان 57 سال پس از 28 مرداد حاوی بسیار مطالب خواندنی در ارتباط با سالگرد حادثه 28 مرداد و همینطور میتونید در این وبسایت در قسمت چند رسانی ویدیوهای تازه‌ای رو هم ببینید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران نیمه دوم مجله شانگهای از این لحظه آغاز شد و همکارم آزاده اسدی در استودیو به من پیوست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای رادیو فردا قرار بده.
مرسی کیوان، سلام بر شما، وقتتون بخیر. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با انتشار اطلاعیه خواستار لغو حکم صادر شده علیه بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران خانم مفیدی را به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم کرده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با ابراز تعجب از اتهام‌های امنیتی ایراد شده بر بدر سادات مفیدی و صدور این احکام، این گونه اقدامات را نشان دهنده تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن نشریات منتقد و مستقل دانست. این کمیته همچنین اشاره کرد که بر پایه آخرین گزارش‌ها بیش از 35 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. در خبری دیگر، یک مقام دولتی کره جنوبی روز جمعه گفت که این کشور همزمان با افزایش فشارها برای پیوستن سئول به تحریم تهران، به زودی مذاکراتی را با واشنگتن و تهران آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او افزوده در مذاکرات خود با آمریکا این موضوع را مطرح خواهیم کرد که شرکت‌های کره جنوبی در صورت تحریم ایران با مشکلاتی روبرو خواهند شد و تلاش می‌کنیم تا میزان خسارت‌ها به اقتصاد خود را به حداقل برسانیم. ایران چهارمین تامین کننده نفت کره جنوبی به شمار می رود و هر گونه خللی در این موضوع بر این چهارمین اقتصاد بزرگ خاور دور تأثیر منفی خواهد گذاشت. باز هم ایران، یک مقام استانداری تهران با اعلام خبر آغاز طرح ساماندهی سازمان‌های غیر دولتی در این استان گفت در این طرح تشکیل بانک اطلاعاتی و نظارت ویژه بر عملکرد مؤسسات خیریه و سازمان‌های غیر دولتی در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اجتماعی استانداری تهران گفت ستاد استانی و شهرستانی ساماندهی سازمان‌های غیر دولتی تشکیل شده است که تا پایان شهریور ماه وظیفه پالایش این سازمان‌ها در پایتخت ایران را بر عهده دارند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه خواستار آزادی تمامی فعالان مدافع حقوق کارگران زندانی ایران شد. در این بیانیه با ابراز نگرانی از بیخبری از وضعیت بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان که روز 22 خرداد ماه گذشته بازداشت شد، آمده است که او نزدیک به 2 ماه است هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین 2 ماه تمدید بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را که روز 22 خرداد بازداشت شد، محکوم کرد. کیوان؟
ممنون آزاده اسدی، تازه ترین خبرها رو شنیدیم از همکارم و مثل همیشه در روز جمعه در این ساعت فرصت رسید به برنامه پیک فرهنگ، برنامه‌ای که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده و این هفته اختصاص داره به کنفرانس قاجارشناسی در دانشگاه آکسفورد. پیک فرهنگ رو با هم میشنویم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با پیک فرهنگ این هفته درباره 10th کنفرانس بین‌المللی قاجارشناسی در دانشگاه آکسفورد. در گفتگو با برگزار کنندگان این کنفرانس، منوچهر اسکندری قاجار، رئیس مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار و همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد. به علاوه یکی از محققان حاضر در این کنفرانس، تورج عطاوکی، رئیس مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای میانه در آمستردام. در آغاز دو خبر. امسال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به یک بار تصمیم گرفت که ربنای مشهور محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی را به همراه مناجات افشاریش از برنامه‌های ویژه ماه رمضان خود حذف کند. بسیاری دلیل این مسئله را در مواضع سیاسی محمد رضا شجریان جستجو کردند. به دنبال رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، محمد رضا شجریان در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی به انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با معترضان پرداخت و در شرایطی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مخالفانش را خس و خاشاک نامیده بود، محمد رضا شجریان با اشاره به این گفته مقام اجرایی کشور گفت که صدایش صدای خس و خاشاک است و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود. محمد رضا شجریان علاوه بر این در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما از او خواست که ترانه‌های ملی و میهنیش از رسانه‌های تحت نظارت این سازمان پخش نشود. عزت الله زرقامی، رئیس این سازمان، هم در جمع یکی از تشکل‌های جناح اصولگرا بدون نام بردن از محمد رضا شجریان به او خورده گرفت و او را همسو با جریان‌های به گفته عزت الله زرقامی مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران نامید. محمد رضا شجریان تقریباً 15 سال است که تلاش می‌کند ترانه‌ها و آهنگ‌هایش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نشود، درخواستی که این بار جامعه عمل پوشیده است. حیات خلوت خانه خورشید، آخرین مستند رخشان بنی اعتماد، در سالن بتهوون خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد. نمایش استقبال مخاطبان آثار رخشان بنی اعتماد را در پی داشت. این مستند دومین فیلم مستند رخشان بنی اعتماد پس از مستندی درباره انتخابات است که به فاصله کوتاهی از یکدیگر ساخته می شود. رخشان بنی اعتماد در حیات خلوت خانه خورشید چشم بینندگان آثارش را به پشت صحنه فعالیت یک نهاد غیر دولتی در زمینه مبارزه با اعتیاد می‌برد. خانه خورشید سازمانی غیر حکومتی است که حوادث فیلم در آنجا اتفاق می‌افتد. این سازمان که در جنوبی ترین نقطه تهران یعنی دروازه قار بنا شده، به زنان معتاد برای رفع اعتیاد کمک می‌کند. موضوع فیلم رخشان بنی اعتماد زنان آسیب دیده و بیپناهی هستند که برای درمان و رهایی به خانه خورشید قدم گذاشتند. رخشان بنی اعتماد پس از نمایش این فیلم مستند خطاب به حاضران گفت که فیلم خود را به ستاره فرمان فرماییان، مادر و بنیانگذار مددکاری در ایران تقدیم می کند.
پیک فرهنگ.
بازنگری و چشمنداز، مروری بر تحقیقات دوران قاجار، نام تازه ترین کنفرانس بین المللی در این زمینه. در آغاز این هفته دهمین کنفرانس مؤسسه بین المللی مطالعات قاجار در دانشگاه آکسفورد انگلستان پایان یافت. منوچهر اسکندری قاجار، رئیس این مؤسسه و رئیس بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا، و هماین کاتوزیان، استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد از سوی کالج سنت آنتونی بخش خاورمیانه شناسی این دانشگاه، میزبانی این کنفرانس 4 روزه را بر عهده داشتند که از روز 11 تا 13 اوت برابر با 20 تا 23 مرداد برگزار شد. در این کنفرانس نزدیک 30 تاریخ نگار، استاد، محقق و کارشناس از ایران، اروپا و آمریکا نتیجه پژوهش‌های خود را در سخنرانی‌ها و میزگردهایی درباره ادب، هنر، نمایش، خطاطی، عکاسی، چهره‌های شاخص، دنیای زنان و اسناد دوران قاجار به جمعی از شرکت کنندگان در کنفرانس ارائه دادند. اولین میهمان این هفته پیک فرهنگ منوچهر اسکندری قاجار درباره کنفرانس آکسفورد و تلاش‌های 11 ساله مؤسسه بین‌المللی تحقیقات قاجار می‌گوید. آقای منوچهر اسکندری، بذارین از اینجا شروع کنیم که این دهمین سالیه که درباره دوران قاجار با تشکیل همایش به بحث گذاشته میشه در گفتگوی کارشناسان و در سخنرانیشون. امسال چه بحثایی مطرح شد؟ کدومشون بود که بکر بود دفعه پیش در موردش صحبتی نشده بود؟
این دفعه هم تو که ملاحظه میفهمید از تیتر کنفرانسمون، یک به اصطلاح بازنگری بود به 10 سال اخیر و یک چشم‌اندازی بود به 10 سال آینده که انشالله این مؤسسه ادامه داشته باشه و ما بتونیم باز کنفرانس هایی بذاریم. اون چی که شما میفرمایید بکر بود، این دفعه صحبت خود آقای هما کاتوزیان بود و صحبت آقای بهرام بیانی. ما تا حالا درباره شعر و ادبیات و به خصوص صحبت آقای بیانی که درباره خط در دوره قاجاری بود صحبتی نداشتیم. از همه صحبت ها بهتر به نظر من این بود، درباره میرزا غلامرضا صحبت کردن.
مباحث دیگری که تاریخی بود چی بود؟
دو تا از صحبت ها خیلی جالب بود، درباره عبدالحسین میرزا فرمان فرما و کامران میرزا، دو تا از شخصیت های مهم زمان قاجاریه. به خصوص صحبت درباره کامران میرزا که خانم هایدی واکر از سواس دانشگاه لندن صحبت میکردن خیلی جالب بود، برای اینکه کامران میرزا یکی از شخصیتهایی است که درباره ایشون خیلی کم نوشته و آثار تاریخی پیدا میشه. چیزی هم که هست در دو قطب مختلفه، کسایی که از خانواده نوشتن خیلی مثبت نوشتن، کسایی که از خانواده نیستن خیلی فی درباره ایشون نوشتن. صحبت خانم هایدی واکر جالب بود، صحبتشون رو شروع کردن، خب تمام نظریات منفی درباره کامران میرزا رو لیست کردن به اصطلاح، ولی کل صحبت خیلی جالب بود، برای اینکه ایشون هم نظریه‌شون این بود که محال ممکنه که از تمام زندگی ایشون، زندگی سیاسی ایشون، فقط چیزای منفی یا چیزای مثبت اونجوری باشه، باید یک پورتری در مابین اینا باشه. زیاد روی کامران میرزا، با اینکه ایشون یکی از پسرهای خیلی مهم ناصرالدین شاه بودن، رویشون کار به اصطلاح به این صورت نشده هنوز و این برای ما خیلی مهمه.
خانم منصوره اتحادیه استاد تاریخ از ایران آمده بودن، مهمانان دیگه‌ای که از ایران بودن کدوما بودن؟
من توی خدمتون عرض کردم آقای بهرام بیانی تشریف داشتن از تهران، دکتر علی میرانصاری از تهران تشریف داشتن، از دارالمعارف بزرگ اسلام هستند، آقای کامران صفامنش تشریف داشتن که یکی از آرشیتکت‌های به نام ایرانه و تخصص ایشون درباره تهران زمان قاجاری هست، آقای محمد رضا طهماسپور هم تشریف داشتن که ایشون تخصصشون عکس و عکاسی در زمان قاجاری است. مهمونایی که از ایران داشتیم مهمونای خیلی به نامی بودن و کارهایی که ارائه کردن بسیار جالب بودن.
شما خودتون از خانواده قاجار هستین و مرتبط با ایرج اسکندری و سلیمان میرزا اسکندری که در تاریخ نامشون بسیار شنیده شده. این تلاشتون برای اینکه نتیجه گیری ها دانشگاهی باشه تا چه حد موفق شدین توش؟ به خاطر اینکه خب به هر حال این کنفرانس یه جایی هم هست که خانواده قاجار با دلبستگیایی که دارن توش جمع میشن سالی یه بار، و اون وقت چجوری میشه این مرز بین تمایلات خانواده دوستانه رو جدا کرد با کارهای آکادمیک و فرهنگی؟
بسیار سوال به جاییست و بسیار سوال خوبیست. ما تمام کوششمون تو این مؤسسه از اول بنیان گذاریش که 11 سال پیش ما این رو شروع کردیم، این کار رو شروع کردیم و 10 سال پیش اولین کنفرانسمون رو گذاشتیم، جدا کردن مسائل خانوادگی با مسائل علمی بوده از اول. البته خب این خیلی سخت هم در ذهن اهل خانواده و هم در ذهن کسایی که روی زمان قاجاری کار میکنن، همیشه این براشون یه خورده سخت بوده تا با ما آشنا شدن. این مؤسسه از اول پایه و اساسش روی مسائل علمیه. البته خب من اسکندری هستم، ما از شاهزاده های قاجار هستیم، اما این باعث نمیشه که من در کار علمیم که توی این مؤسسه میکنم با عنوان رئیسش مسائل خانوادگی رو بخوام پیش ببرم. مثلا صحبت خانم هایدی والکر که خدمتون عرض کردم، نواده های کامران میرزا نشسته بودن در حوزه این کنفرانس وقتی که ایشون صحبت میکردن و مسائلی که پیش میوردن خب از لحاظ خانوادگی خیلی مطلوب نبود. سعیمون همیشه این بوده که هم مسائل مثبت رو و هم مسائل منفی رو از زمان قاجاریه بحث بکنیم و پیش بیاریم. دلیل اینی که مثبت رو هم دلمون میخواسته صحبت بکنیم دربارش این بوده که در زمان پهلوی بعد از کودتای رضاخان و به کار آمدن پهلوی ها، دوره قاجاری یه دوره منفی شناخته شده و شناسونده شده به مردم و ما سعیمون این بوده که بتونیم یه چهره دیگه نشون بدیم از این دوره. همینطور که الان بعد از 10 سال کوششمون خیلی از پژوهشگرا آمدن و یک نگاه جدیدی به این دوره میکنن، به خصوص از موقعی که در امریکا و در خانم لیلا دیبا تقریبا 12 سال پیش کنفرانسی در بروکلین، اول نیویورک و بعد لندن و لس آنجلس داشتن که یکی از صحبت کنندگان اونجا یکی از عالمین دکتر احسان یاشارتر بودن که ایشون من ازشون سوال کردم چطوره که بعد از این همه مدت حالا ما میبینیم که پژوهشگرها حاضرن که بیشتر درباره دوره قاجاری مثبت صحبت بکنن. ایشون جوابشون این بود که ما حالا به اندازه کافی فاصله داریم از اون دوره، بنابراین این فاصله که ایجاد شده باعث میشه که ما بتونیم نگاه دوباره به این دوره بکنیم. این صحبت و این کنفرانس ها که قبل از تأسیس مؤسسه ما بود باعث شد که منم قوت قلبی بگیرم و این مؤسسه رو ایجاد بکنم که ما این موضوع رو پیگیری بکنیم. در نتیجه کاری که ما کردیم از اول مسائل خانوادگی رو کاملا جدا از مسائل پژوهشی کردیم و کسایی که با ما همکاری کردن از پژوهشگران به نام دوره قاجار از اول بودن و چیزایی که حاضر بودن در کنفرانس ما بگن و حاضر بودن در مجلمون چاپ بکنن و جاهای دیگه چاپ بکنن در حد اعلا از لحاظ پژوهشگری بوده و چون اسم خودشون کارهای اکادمیکی که خودشون میکنن حاضر نبودن که هیچ وقت در چارچوب مؤسسه باشن که مسائل خانوادگی رو پیش ببره و این همیشه برای من باعث افتخار بوده که آدمایی که اینجور کارهای سنگین روی دوره قاجاریه میکردند و میکنن حاضر بودن از همون اول بیان و در کنفرانس های ما شرکت بکنن و در مجله ما مقاله هاشون رو چاپ بکنن تا اینکه به این کنفرانس رسیدیم که همونجوری که میبینید اسامی کسانی که اینجا هستن در صدر و در رأس پژوهش های دوره قاجاری هستن.
چنان که گفتیم این اولین سال بود که همایش مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار مشترکاً با دانشگاه آکسفورد انگلستان برگزار شد. استاد تاریخ و ادب این دانشگاه همایون کاتوزیان به نمایندگی از بخش خاورمیانه شناسی این دانشگاه کالج سنت آنتونی یکی از دو میزبان این کنفرانس بود. همایون کاتوزیان از جمله در کتاب دولت و جامعه در ایران، سقوط قاجار و استقرار پهلوی درباره دوران قاجار نوشته و بخشی از تازه ترین کتابش ایرانیان شامل تاریخ ایران از دوران اساطیری و هخامنشیان گرفته تا رویدادهای بعد از انتخابات 22 خرداد 1388 هم درباره دوران قاجار است که ترجمه فارسی آن از حسین شهیدی استاد علوم ارتباطات دانشگاه بیروت در دست انتشار است. همایون کاتوزیان دومین میهمان پیک فرهنگ این هفته درباره دهمین همایش بین‌المللی مطالعات قاجار در دانشگاه آکسفورد و ویژگی‌های این دوران تاریخی می‌گوید. آیا همایون کاتوزیان همایش قاجارشناسی امسال در دانشگاه آکسفورد علاقه ای که دانشگاه آکسفورد به برگزاری این همایش نشون داد اساسش چی بود؟
بیش از 2 سال پیش بود که آقای دکتر منوچهر اسکندری که رئیس مؤسسه بین المللی مطالعات قاجار هست و بنده ایشون رو از قبل میشناختم با من تماس گرفت و پیشنهاد کرد که دهمین کنفرانس رو که تشکیل میدادن امسال که سال 2010 باشه در آکسفورد انجام بشه. بنده هم که با این مؤسسه آشنایی داشتم و حتی در بعضی از کنفرانس های سابقشون سخنرانی کرده بودم با کمال میل استقبال کردم و با همکارانمون رئیس مرکز خاورمیانه کالج سنت آنتونی و صاحب کرسی مطالعات فارسی و غیره و غیره فقط نه اینکه مشورت کردم بهشون گفتم که به نظر من این کار خوبش من باید انجام بدیم و اونها 100% پشتیبانی کردن. این بود که هم کالج سنت آنتونی و هم دانشگاه آکسفورد نوعی میزبان این کنفرانس شدن. مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار به ویژه برای این تشکیل شده که دقیقا همونطور که اسمش میرسونه درباره دوره قاجار تاریخ سیاستش عرض کنم که نقاشی شعرش معماری هرچه مربوط به اون دوره میشه مطالعات و تحقیق بشه با توجه به این که تحقیقات علمی جدی درباره اون دوره که در واقع قرن 19 میلادی میشه در گذشته در ایران بسیار کم شده بود و این در نتیجه خودش خلایی رو پر میکنه
و در این کنفرانس خاص بنابراین به جنبه های که پرداخته شد کدوما بودن که کمتر در موردش صحبت شده بود؟
مثلا فرض فهمید آقای بهرام بیانی درباره خط و خوشنویسی میرزا غلامرضا اصفهانی که بزرگترین خطاط قرن 19 بوده و زمان قاجار سخنرانی کرد و سخنرانی بسیار بسیار بکر و اوریژینال کرد. خیلی خیلی نکات تازه توش بود. یه نوع معرفی از غلامرضا اصفهانی بود که سابقه نداشت و حتی درباره خطاطی و حتی درباره قطعه از خط ناصرالدین شاه صحبت کرد و توضیحات راجبش داد که خیلی جالب بود. یا مثلا آقای علی میرانساری که در دارالمعارف بزرگ اسلامی در تهران که مقامی داره ایشون درباره ورود تئاتر فرنگی به ایران در قرن 19 کرد. شروع بکنید از نمایشنامه ها و ترجمه نمایشنامه ها مثل نمایشنامه مولیر و غیره اینا و بعد یواش یواش نمایشنامه نویسی به فارسی و بعد یواش یواش اجرای اینا یعنی که خب از ابتدای قرن تا انتهای قرن طول کشید. سخنرانی های دیگری و مقالات دیگری هم ارائه شد که بیشترشون اگر نه همه خیلی جالب بود.
خود شما در مورد بازگشت ادبی صحبت کردین، از لحاظ ادبی ویژگی این بازگشت چی بوده و چه ویژگی رو در تاریخ ادب ایران میشه زیر اسم دوران قاجار ثبت کرد؟
همین که این تا اونجا که به شعرا برمیشه اونها بازگشتن به سیستم های کلاسیک و اونها رو الگو مدل قرار دادن، اما کارشون کاملا بدون ارزش و کاملا تقلیدی اینها نبود. در نثر به خصوص خیلی کارشون مهم بود برای که پیش از اون یه نثر پیچیده مطلق نامفهومی پدید آمده بود در اواخر قرن 18 اونها که بعد کسانی مثل مقام قاهانی شیرازی و بعد به خصوص ملکم خان و اینها حتی یغمای جندقه پیش از ملکم خان خیلی نثر رو بروز کردن و آسان فهم.
پیک فرهنگ.
بخشی از گفتگو با همایون کاتوزیان را که در آن مفصلاً به ویژگی‌های بازگشت ادبی و دوران قاجار مربوط است می‌گذاریم برای هفته بعد که در این هفته بتوانیم به جوانب دیگری که در 10th کنفرانس مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار در آکسفورد مطرح شد بپردازیم. هر تحقیق تاریخی مبتنی بر اسناد است از قراردادها و مکاتبات دولتی گرفته تا نامه‌ها و یادداشت‌های روزانه شخصی و روایت‌های منعکس نشده از رویدادهای مرکز و حاشیه، پایتخت و نقاط دوردست و باز هم فراتر از این. از دوران قاجار چه بر جای مانده؟ آنچه بر جای مانده تا چه حد در دست عموم و تاریخ نگاران است؟ سومین و آخرین میهمان این هفته پیک فرهنگ به این پرسش پاسخ میگوید. تورج عطابکی، صاحب کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای میانه در دانشگاه لایدن هلند و رئیس مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای میانه در آمستردام، که نتایج بخشی از تحقیقات خود را در کنفرانس آکسفورد ارائه داد. آیه تورج عطابکی، همایش‌های قاجارشناسی که تا حالا شما در شرکت داشتید و امسال هم دهمیش بوده، تا چه حد تونسته به پیشرفت در زمینه روشنگری در تاریخ این دوره از ایران کمک کنه؟
من فکر میکنم که با توجه به پیشینه مطالعات قاجار که آنچنان هم غنی نبود، یعنی در بگیم که 50-60 سال گذشته، تلاشی که انجمن قاجار کرده به خاطر اینکه با استفاده از منابع تازه‌ای که در دسترس استش یک نگاه تازه‌ای داشته باشه به مطالعه قاجار و تشویق کنه که پژوهشگران جوان به تاریخ قاجار و نهله‌های مختلف تاریخ نگاری قاجار نگاه تازه‌ای داشته باشن، گام مثبتی بوده. در نشست‌هایی هم که داشتیم در کنار کسانی که به هر صورت در این حوزه استخوان خرد کرده هستند، گهگاه از نیروهای جوان هم میشه سراغ گرفت.
شما خودتون در میزگردی شرکت داشتین که در مورد اسناد این دوره بود. به چه نتیجه رسید این میزگرد؟
ببینید، در مورد قاجار مشکلی که ما داریم از این دسته که اسناد تاریخی مربوط به این دوره عمدتاً در آرشیوهای دولتی نگه داشته میشه و اون هم بیشتر اسناد سیاسی هستش، یعنی اسناد مرتبط به تاریخ سیاسی، مثل اسنادی که در سازمان اسناد ملی نگهداری میشه یا اسنادی که در وزارت امور خارجه نگهداری میشه، اسناد مربوط به کارگزاری ها، نه اونهایی که در حقیقت مرتبط هستن به سفارت خونه ها و کنسولگری های ایران در خارج کشور، بلکه ما تا زمان رضا شاه بخش در وزارت امور خارجه داشتیم که گزارش های برخی از شهرهای مرزی ایران رو یا استانهای مرزی ایران رو جمع‌آوری میکرد و به نام کارگزاری مشهوره. اینها هم در دسترس هستند، اما آنچه که واقعا خلأش رو ما میبینیم آرشیف های گستردهی که در خانه های کسانی که به هر صورت موقعیتی داشتند در سلسله مراتب دولتی قاجار یا اهل قلم بودن در اون زمان وجود داره و اینها در دسترس نیست. بعد از انقلاب 1357 با یورشی که انقلابیون به خانه های بزرگان قوم کردند، اسنادی از این خونه ها رو برداشتند و بر صورت چیز آنتیکی بود یا کتاب بود یا سند بود، اینها همه مصادره شد. اسناد و کتاب ها به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتقل شد و در اونجا حداقل تا اون اندازه‌ای که به اونجا منتقل شد در اونجا قابل دسترسی. اما در این زمینه بسیاری از کسانی که صاحب مجموعه اسناد خصوصی بودند تونستن خوب اینها رو نگهداری کنند و از دستبرد مسئول نگه دارند. حالا اینها در حقیقت یک مجموعه بسیار غنیه که ما تلاش میکنیم که از کسانی که صاحب این مجموعه هستند این مجموعه ها رو در اختیار پژوهشگران قرار بدند، یعنی در کنار مجموعه اسنادی که در مؤسسات دولتی نگهداری میشه مجموعه اسنادی هم هست که در اختیار افراد خصوصی هست و تلاش میکنیم که اینها در اختیار پژوهشگران قرار گرفته باشه. همینجا بگم که انجمن مطالعات قاجار و پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام با همکاری تونستن یک مرکز اسناد دوره قاجار رو تأسیس کنند و آرام آرام بسیاری از این اسناد پراکنده‌ای که به ویژه در اروپا یا آمریکا خارج از ایران وجود داره در حقیقت انتقال بدن به این مرکز اسناد.
با این گفتگو با تورج عطابکی پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. برنامه چطور بود؟ پاسخ را در تماس با پیامگیر رادیو فردا بگویید با شماره 4202-211-41-13. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ هفته، برنامه‌ای که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده، نقطه پایانی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا بود. بعد نیست از این فرصت استفاده کنم و یادآوری کنم که شماره اسمس گیر رادیو فردا هست 2042-0603-8741-50. مجله شامگاهی رادیو فردا به ثانیه‌های پایانیش رسید، اما پیچ رادیوتون رو نبندین، به خاطر اینکه تا چند ثانیه دیگه همکارم آزاده اسدی به شما خواهد پیوست با تازه‌ترین خبرهای این رادیو.